وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم عزم من مطر أو كنتم مرضى أن تزعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. نظر مبارك سروران معظم در حضرات هدر استحضار دارید که سخن در آیات بینات سوره مبارکه نساء باشد. مجموعی اون چه برامش شد آیه 102 این سوره مبارکه است که انشاءالله همراه با مطالب بعد از آن امشب به سر مبارک خواهیم رسید. در نوبت گذشته به آیه 101 همان گونه که ملاحظه فرمودید خداوند نسبت به وظیفه‌ای که مسلمانان در سفر در رابطه با نماز دارند حکم خود رو مطرح کرد که اهل ایمان مسلمانان هنگامی که زر بدن عرض می کنید یعنی طی مسافت می کنید سیر می کنید و سفر می کنید وظیفه شما این است که از نمازتون بکنید و کوتاه کنید نمازتون و توضیح دادیم که این یه تسهیل و یه لطفیست خداوند به مسلمانان نشان میدهد که میخواهد یه کاهش و آسایش روانی و روحی در سفر انسان داشته باشد. از دیرباز یه ضربان مثلا عامیانه یه عربی وجود داشت که المسافر و کلمجنون. اگر ما بعد مثبت این جمله رو نگاه کنیم یعنی اون حالت عدم آرامشی که انسان در برنامه ریزی سفر دارد آیا میرسد به مقاصد خودش نمیرسد نقاط ندیده رو میبیند به تمام اهداف از پیش تعیین شده سفر نائل میشود نائل نمیشود در خود سفر یه دغدغه‌هایی برای تحصیل مقاصد وجود دارد خود تفکیک در مسائل عبادی کمک میکند انسان آرامش بیشتری بیابد و در وصول به اهدافش یه طمأنینه فزونتری رو مییابد. خداوند این لطف رو می کند و نماز رو بر مسلمانان کوتاه می کند در سفر. حکم اون رو گفتیم و جزئیات اون هم مطرح شد. محضرم باره که عزیزان گذشت. در ادامه و آیه بعدی حکم دیگری مطرح می شود که عبارت از نماز خوف یا صلاة الخوف است. صلاة الخوف که فقیهان گاه اون رو صلاة المطارده می گویند. مطارده با تا. حکمش در این آیه قرآن اومده است و خداوند در اینجا مطرح میکند و آموزش میدهد که اگر ایمانند در جبهه جنگ و نبرد مسلمانان گرفتار آمدند و به هر حال مشغول به نبرد بودند کیفیت نمازشون در این شرایط به اصطلاح ما غیر طبیعی و نامعتدل چیست؟ چگونه میتوانند و چگونه باید نماز بگذارند؟ خداوند این آیه را اختصاص به این دارد یعنی نماز نظامی را به اصطلاح خداوند در میدان جنگ برای مسلمانان تعریف میکند و حکم بازگو میفرماید. من یه نکته را عرض کنم قبل از ورود به این آیه شریفمون این که خب ابتداعا نماز سفر گفته شد که کوتاه هست بعد هم نماز خوف گفته میشه جمع بین این دو که این است که هر دو کوتاهند یعنی نماز خوب هم کوتاه برگزار میشود. لذا طبعا مناسبت داره که همینجا گفته بشه، مثل نماز قصر که در سفر است. بعد سوی دیگر خود این شیره بیانی که الان میخوانیم و بعد توصیه های بعدی که میشه حاکی از عظمت و بزرگی نماز در مکتب اصلاح است و اهمیتی که این فریضه به این واجب الهی دارد. جمله ای رو داریم که شاید در پیرامون همین آیه از معصومی نقل شده است در کتب حدیث که فرمودند صلاتو لا تسقط یا لا تسقط به حال، نماز ساقط نمی شود، برداشته نمی شود در هیچ شرایطی. واجب نیست که مانند خیلی از واجبات نیست که گاهی باشد و گاهی نباشد. شما اگر استطاعتی داشتید حجی بردوششون می آید، اگر استطاعتی نداشتید طواف خانه نمی کنید، بلکه طواف خانه دل می کنید نه طواف خانه گرد. شما اگر احیانا داشتید مالی که رسید به اون نصاب های لازم، حساب مادی مال خودتون رو می پردازید، زکاتش می دهید، کمسش می دهید، و اگر نداشتید به هر حال دیگه اونجا خداوند سبحان بر دوش شما وظیفه ای قرار نداده، ساقط میکنه شما این مسائل و همینطور بقیه موارد. اما نماز به گونه است در اسلام که در هیچ شرایطی ساقط نمیشود. از اون زمانی که نماز بر دوش انسان مکلف میاد و ورز تکلیف میشود دیگه نماز بر دوش نمیشود تا اون لحظات آخری که انسان جان میسپارد و جان میدهد. به هر حال اگر توان برگزاری نماز رو دارد به هر شیوه ای که حال اشاره می کنند به لحاظ آیه بعد این نماز باید برگزار بشه و این خود نشان می دهد که خداوند یک عنایت ویژه‌ای در این فریضه و عمل دارد و نکات خاصی به تعبیر ما یه توانایی های فوق العاده ای در نماز وضع شده است که نباید مسلمانان در این شرایطی بی بهره و بی نصیب از این توانایی ها و از این پتانسیل بالا و قوی باشد. حال یکی از این صحنه‌هایی که دیده می شود در اوج شدت خداوند این مسئله را مطرح می کند همین میدان جنگ است. من اشاره کردم صلات الخوف، نمازی که در حین نگرانی برگزار می شود نه در حین آرامش. فرمود به اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه، یک اشاره رو پایان عرایض نوبت قبل خدمت عزیزان داشتم که ما از این بعد با قرآن کم کار کردیم عزیزان. بعد این رو به عنوان یک پیشنهاد به بعض از دوستان عرض می‌کردم چند روز قبل در یه خلوتی که داشتیم با هم، عرض می‌کردم پاره از تمثیلات قرآن، ضرب المثل‌هایی که خداوند در قرآن مطرح می‌کنه، دیگر هنرمندترین تصویرگران و نقاشان بیاد اینها رو بخوان به نمایش بگذارن، باز هم به گوشه ای از زیبایی تصویرگری خداوند سبحان در این به اصطلاح مثال ها نخواهند رسید. یکی از ابعادی که در قرآن حائز اهمیت و ما مسلمان ها چند به اون توجه داشتیم بعد هنری قرآن کریم است. بنده خام میگم این مطلب رو الان رد میشن چون جای طرف اون اینجا نیست، اما این نکته خیلی قابل تأمل است. خداوند الان دارد یک بحث به اصطلاح یه مسئله حکمی رو هم در صحنه جنگ و قتال و درگیری مطرح میکنند، اما به گونه ای عینیت به این حکم میدهد و آموزش حکم رو خداوند به گونه ای بازگو میکند که دارید میبینید شما. و اذا کنت، یعنی توصیفی نیست، و اذا کنت فیهم، هنگامی که پیغمبر تو در میان رزمندگانی، جنگ شروع شده است، تو وسط جنگ پیغمبر، ما تو رو تو میدان جنگ قرار داریم، حال میخواهی تو با این رزمندگان و مسلمانانی که پیرامون تو هستند نماز بگذاری، بیا برات نشان بدیم که نماز تو چیست. به هزار کنت فیهم فاقم کلام مسلم، داری تو نماز میگذاری با اینها، به اقامه نماز میکنی، اقم تنده و مسلم، تو برای اینها نماز میگذاری، یعنی جماعت. در این که خداوند را این حکم را فهم میکنه مشخص میشه که باز یه عنایت گسترده تری به مسئله جماعت هم در نماز خداوند را نشان میده. فاقم تنده و مسلم فالفقم طائفت من خمک، عده‌ای از این رزمندگان و مسلمانان میان، خداوند میگه دو گروه بیان بیستن، میگه میان اینا پشت سر تو میستن، داره نمایش میده خداوند این سر من فلتق و طاقفتون من هم معک، اینها باید بیان پشت سر تو میستن و یک خضو اصلحت هم، و در نیمی که اومدن دارن نماز میخوانن به اینها زندن این اجازه داده میشود که سلاح خودشون رو نیز دستشون بگیرن، نماز با اصلحه بکنن. اینها سلاح جنگیشون رو بر زمین نگذارن، با اسلحه آماده رها کردن با همون اسلحه در نماز بیستن. اینها ولیأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، اینها سجدشون رو کردن. حالا توضیح بدید این رو مراد چیست. اینها برند، این گروهی که با تو نماز خواندن، اینها برند پشت سر، اینها برند در یه صحنه بالاتر در یه جای دیگه بیستن. فليكونوا من ورائكم، اینها از آن سو از پیرامون شما رو در نظر داشته باشن. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا، اون گروهی که نماز نخواندن اونها بیان به ایستن پیغمبر پشت سر تو و اونها با تو نماز بگذارند. ولی یأخذوا حذرهم، این دومی هم که میان به این گروه دوم، اینها آمادگی و مراقبتشون رو از دست ندن. اینها با دقت و با هشدار و آگاهی بیان به ایستن و مراقب باشن در میدان نبرد و نماز بخوانن و اسلحتشون شب دستشون بگیرن، سلاح ها شدن پر، خشاب ها آماده و آماده شلیک کردن، با همون شیوه نماز بخوانند. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم، چون کفار اگر موقعیت پیدا کنن، شما میخواید نماز بخوانید، اگر اونها موقعیت پیدا کنن که ببینن شما غافلی، ممکن بر سرتون بریزن و بخواهن اسلحه شما و متاع شما، ولو نتونن بجنگن از تو غنیمت بگیرن. اینها را دلیلی، اینها ممکنه که اگر شما را غافل ببینند از سلاحتون و متاعتون و هر آنچه دارید، فیمیلون علیکم میلتا واحده، یه حمله بر شما بکنند و اون چه دارید از شما برو بایند و بگیرند و بر شما شبیکون بزنند. بقوله ما ولا جناح علیکم ان کان بکم عزم بتر او کنتم مرزا ان تضعوا اسلحتکم، اینی که گفتیم اسلحه را دستتون بگیری در حین این نماز، این به لحاظ اینه که مراقب باشید، نه اینکه جزء نماز خوف آن است که شما اسلحه در دستتون باشد، نه اگر به شرایطی است، موقعیت جدی مناسبی است، خودتون خیلی آمادگی ندارید، میتونید اسلحه را بگذارید، میتوانید اسلحه را بگذارید، نماز رو سریع برگزار کنید، اونگاه اسلحتون بردارید، برید تو سنگرتون و در سنگرها رو خودتون بنشینید و خذوا حذرکم، اما آمادگیتون از دست ندید. اگر احیاناً اسلحه رو گذاردی، خواستید سپر به سرتون بگیرید، خواستید به اصطلاح نظامی اگر سلاح آفندی رو میگذارید، پدافندی رو میتونید نگه دارید، به این شیوه میتونید عمل کنید. خذوا حذرکم ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خداوند برای کافرین عذاب خار کننده و ذلیل کننده خودش رو مهیا و آماده کرده. خب بنده مرور سریعی آیه رو خدمت عزیزان داشت، بحث کردیم که این دستور نماز خوف هست، اما از مجموع آیه بود خود این نماز رو هم بنده خدمتون بگم که این چه شیوهی برگزار میشه. در این شرایط اورژانسی شدید نماز ثابت نمیشه، رجحان دارد که به جماعت برگزار شود این نماز، همان بیت که اگر بتوانند مسلمانان در همان صحنه هم فکور خودشون رو از دست ندن، هیچ ایراد نداره. داخل پرانتز این جمله را اضافه کنم، ببینید این همان منطق علوی است که بارها شنیدید، وقتی که در سفین زوال ظهر نزدیک است، امیرالمومنین به آسمان نگاه میکند شمشیر میزند، به آسمان نگاه میکند شمشیر میزند. ابن عباس اومد جلو گفت دشمن که در آسمان نیست، در زمین، شما به آسمان چه دارید؟ امام فرمودن مترسدم که زوال ظهر چه میشند که وقت نماز رو درک کنم. ابن عباس گفت که یا ابوالحسن مثلا حالا دیر نمیشه، نماز واجب موسع است، فرصت دارید، حالا اگر نشد 10 دقیقه بعد یا نمی دونم ساعت بعد میخونید. امام فرمودن ابن عباس از شناخت ما به تعبیر بنده از میکنم از شناخت ما غفلت داریم، انما قاتلناهم علی الصلاه، اگر ما داریم با اینها میجنگیم برای نماز اول بعد ما برای نماز داریم با اینها میجنگیم، ما با اینها جنگ دیگری نداریم، لذا ما هیچگاه هدف رو فراموش نمی کنیم، هدف ما از این جنگیدن برای نماز است، اگر اونو گم کردیم بعد جنگ ما برای چیز دیگر میشه، بعد ما برای وجب خاک میجنگیم، بعد ما برای مسائل دیگر خواهیم جنگید، ما حالتمون رو گم نمی کنیم، انما قاتلناهم علی الصلاه. خب یه چنین حالتی است، حالا این در این اوضاع و شرایط جنگ که میخواد نماز برگزار بشه، شیوه برگزاری نماز خوف رو خداوند مطرح میکنه. از مجموعه آیه دو شیوه استفاده شده است، یعنی خود آیه دیگه دقیقاً جزئیات این نماز رو نمیگه. اینو باید کجا نگاه کنیم و ببینیم، همون گونه که در روایت قبل عرض کردم، خداوند در باب قصر نماز دیگه نفرمود از کجاش بزنید، چگونه بکنید. اینا رو در سنت وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی الله علیه ما پیدا میکنیم. در نماز خوف هم همینطور. دو شیوه برای نماز خوف از پیغمبر مکرم اسلام نقل شده. یکی از اونها نماز ذات و نخل است. یکی دیگه از اونها ذات و رقا. بطن و نخل است. و دیگری ذات و رقا. این نامگذاری هم به لحاظ اون جاییست که پیغمبر به نماز مشغول شدن. یکی در راه مکه بود است. در مسیر عمره‌ای که پیغمبر می اومدن که نتونستن و کفار اجازه ورود به پیغمبر ندادن، رسول خدا صلح حدیبیه رو امضا کردن و به مدینه بازگشتن. یکی هم دلیل در جنگ های دیگه است. در این دو میدان پیغمبر نمازی خواندن که نام اون نماز نماز خوف است. به این شیوه پیغمبر خواندن. دو شیوه نقل شده است عرض کردم. یکی این که رسول خدا کما اینکه این الان به اصطلاح متن فقهی فتوای فقیهان در صحاف خوف همینه، این دو شیوه است. پیغمبر ایستادن نماز خودشون رو دو رکعت، مثل نماز قصر دیگه از جهت مقدار مثل سفر است، دو رکعت پیغمبر نماز خوندن. اومدن در عرض خدمتون رزمندگان گروهی از اینها با رسول خدا دو رکعت نماز رو خوندن رفتن. پیغمبر نشستن، گروه بعدی اومدن رسول خدا دو رکعت نافله با اینها خوندن که اونها نمازشون رو بخونن. یعنی پیغمبر یه دو رکعت اصلی خودشون بخوندن، بعد اونگاه دو رکعت نافله خوندن. چهار رکعت امام به اصطلاح دو رکعت اصلی دو رکعت نافله. اونها هم هر گروه از مسلمانان اومدن دو رکعت اصلی خودشون رو به این شیوه به امام اختدان کردن و خوندن. گاهی میبینید بعضی از آقایان نماز جماعت میخوانند، امام جماعت هم بعد اینها گفته میشه که شما کجا نماز میخوانید، میگن ما چهار جا نماز میخوانیم. خب قحطی امام که باشه همینطور میشه، مثلا ما سه جا نماز میخوانیم، ما پنج جا نماز میخوانیم. خب بعد میگن آقا شما نماز خودتون رو که میخوانید بعد جاهای دیگه چیکار میکنید؟ خب بعد این امام یه نماز ظهر بیشتر نداره دیگه، بقیه نمازهای ظهری که میخوانن چیست؟ خب اینجا از به خدمت سرکار راههایی وجود داره. به هر حال یه راه تنین است که قصد به اصطلاح تبرع میکنه، یعنی این چهار رکعتی که میخواند این به قصد نماز اصلی خودش نمیخواند، این نماز رو نماز تبرعی میخواند، این نماز رو به عنوان نماز قضایی خودش میخواند. تحت این عناوین نماز برگزار میشه. درست هست، انسان میتواند به نافله کسی اقتدا کنه، انسان میتواند نماز خودش نافله باشه به فریضه اقتدا کنه، انسان میتواند فریضه باشه به نافله اقتدا کنه. اینها معنی نداره و مشکلی نداره، قابل اجراست. پیشبینی قانونی شده است برای این قضیه و مسئله. مثلا فرض امام میاد دو رکعت نماز اصلی خودش میخونه، رزمندگان میان میخونن، بعد امام مجدد عزم میکنه دو رکعت نافله میخونه، رزمندگان میان چی میخونن؟ باز نماز اصلیشون میخونن. اون گروه دوم میره تو سنگرمه خودشون رو پر میکنن. این یک شیوه. اما اون شیوه دومی که تاکید بیشتر بر روی این نیست، اینه که امام شروع میکنه الله اکبر نماز خودش رو میخونه، امام رکعت اینها یه رکعت رو با امام میخونن این رزمندگان. وقتی که امام سجدش تموم میشه، بلند میشه برای رکعت دوم، اینا چی میشن؟ اینا فرادا میکنن، اینا نمازشون رو سریع به سرعت میخوانن، دیگه به امام کاری ندارن، در همون صحنه به پیغمبر کاری نداشتن طبق دستور رسول خدا. اینها نماز رو سریع تموم کردن، تشهدشون رو گفتن، رکعت دوم سلام دادن، رفتن تو میدان رفت. گروه بعدی اومدن به رکعت دومی که دارد امام میخواند اقتدا کردن. به اینها به رکعت دوم امام اقتدا کردن، شروع کردن نمازشون رو، این رکعت با امام خوندن. خب امام دو رکعت بیشتر نداره، به تشهد رسید پیغمبر. امام جماعت نشست پیغمبر به تشهد، اینها سری بلند شدن رکعت دومشون خوندن، رسیدن به تشهد پیغمبر، تشهد سلام داد، اینها سلام دادن، رفتن تو سنگراشون پر کردن. یعنی با یک دو رکعت نماز پیغمبر چه کردن؟ به اصطلاح پیغمبر دو رکعت نماز خوند، اما دو گروه دو تا دو رکعت با پیغمبر خوندن، شدن چهار رکعت. نماز پیغمبر دو رکعت، نماز مأموم چهار رکعت. این شیوه دوم رو بیشتر تاکید میکنن و گویا مثلا شاید این شیوه بیشتر از پیغمبر در میدانهای نبرد دیده شد. خب این شیوه برگزاری نماز خوف، این هم آیه که خدمت عزیزان بازگو کردید. در پایان فرمود ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خداوند عذاب پست و خوار کننده و ذلیل کننده خودش رو برای دشمنان شما در نظر گرفته است. فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا. مسلمانان، فاذا قضیتم الصلاه، هنگامی که نماز را قضا کردید، یعنی به جا آوردید و خواندید و برگزار کردید نمازتون را، فاذکروا الله، اونگاه یاد کنید خدا. من ترجمه شو بگم، بعد یه نکته لطیفی در این آیه وجود دارد. فذکر الله قیاما، بعد یاد کنید خدا را در حال ایستاده، قیام میتونه مصدر باشه، اینجا میتونه جمع باشه، در حال ایستاده و قعودن و در حال نشسته، و حالا جنوب کن و در حال قلطیدن در پهلوهاتون. شما فاذا قضیتم الصلاة، وقتی که نمازتون تموم شد، در این سه حالت در ایستاده و نشسته و بر پهلو، از قرب الله خدا را یاد کنید و از یاد خداوند سبحان غافل نشید. این آیه خیلی آموزنده است. فاذا قضیتم الصلاة، نمازتون تموم شد، احساس میکنید که تکلیفتون تموم شد و ذکر الله تمام شد، نه. اینو محضر مبارک عزیزان بارها عرض کردم و الان هم تأکید میکنم و تکرار میکنم، محضر مبارکتون سردران و گرام، آنی که در اسلام مهم است در نماز، اصل وجود نماز و حضور نماز در زندگی مسلمانان نیست، بلکه مهم استمرار وجود نماز است، یعنی بقاء آثار نماز در زندگی مسلمانان است. اگر نماز در مقطع زمانی خودش در زندگی ما دیده بشه و بعد از اون نباشد، یعنی ما نمازمون فقط تو مسجده، دیگه ما در مبادلات اجتماعیمون نماز نداریم، نمازی نیستیم، به تعبیر فارسیان صلاتی نیست، در خوردمون نمیخوام قسم بخورم، این اونی که قرآن میگه و اسلام میگه نیست، این اونی که خدا از ما میخواهد نیست. اگر نماز در این اجراء نماز با ما باشد، دیگه بعد با ما نباشد، ما نرسیدیم به اقامت الصلاه، ما حافظ و علی الصلاه نداریم، ما دیگه نرسیدیم به محافظه بر نماز. محافظه بر نماز، این در سوره مبارکه نور خدمت عزیزان عرض کردم، محافظه بر نمازی که خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند، حفظ یک بخش اصلی اون حفظ آثار نماز است، یعنی از نماز تا نماز با نماز. این انسان وقتی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگویم، اون طهارت و معنویت حاصل از نماز رو با خودش بکشد در دوش، و چقدر زندگی مبارک میشه که انسان از نمازی تا نمازی با اهدنا الصراط المستقیم زندگی کند، از نمازی تا نمازی با ایاک نعبد و ایاک نستعین زندگی کند، و این اون هدفی است که خداوند در قرآن تعریف میکند، و این هدفی است که پیغمبر میگوید به اصرار به آن میورزد، فرمود از قرب الله یاد کنید، به ازا قضیتم الصلاه، نماز کنو خوندید، میگید دیگه تموم شد تکلیفم، نه کجا تموم، اصلا فلسفه خوندن نماز شما چیست؟ شما نماز میخوانید به ورزش جسمی رونی بکنید؟ نه، شما نماز میخوانید که این قفلتی که در زندگی برای شما ایجاد میشود، ما همه بیماری مخصوصا قرن ما، بیماری اصل ما قفلت، قفلت. این نماز یه مکانیزم، به اصطلاح یه سازوکاریست که شما به وسیله این نماز قفلت زدائی از وجود خودتون در 24 ساعت بکنید، یعنی با این حرکات و با این سکنات و با این سیر و با این سلوک و با این اذکار و با این اورند و با این توجهاتی که در نماز برای شما حاصل میشود، شما یه حالت به اصطلاح واکسیناسیونی برای خودتون ایجاد میکنید از قفلت، و این در صورتیست که در تمام 24 ساعت این حالات خوش با شما باشد، هر مقداری که با شما مستمر باشد شما اقامه صلاح کردید، هر مقداری که نباشد شما نماز خواندید، اما گاه باید گفت فقیلون دل مسلمین برای شما، اونگاه گاه ممکنه که مشکلاتی هم داشته باشد برای ما. پس هدف اینه که آثار بماند با ما در زندگی از نماز تا نماز. ازا خدا من فرقفت ازا قضایی تو مصطلاح، خیال نکنید که دیگه این کار در تذکر الله، این آثار ذکر و یاد خدا رو با خودتون ادامه بدید، بیامن ایستاده ای کافل نباشید، نشسته ای کافل نباشید، الان خوابیده ای کافل نباشید. خب انسان مگه حالت دیگه نمی دارد؟ ما یا ایستاده ایم یا نشسته ایم یا خوابیده ایم، کارت دیگه نداریم که ما، یعنی در تمام حالات این ذکر رو با خودتون مستمر کنید، مستمر کنید، این ذکر رو بکشید. اصلا روح نماز و حقیقت نماز چیزی نیست جز ذکر الله، اقم الصلاة لذکر و لذکر الله ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر و لذکر الله اکبر. اگر اون ذکر الله از نماز در وجود ما بیاید، اونگاه میشه تنها عن المنکر و الفحشاء، میشه نامی از منکر و فحشاء، و اونگاه اگر اون بیاد اون خشوع لازم در وجود ما میاد. اگر ما در این نماز فقط با نماز باشیم، بعد خاشع نیستیم، در اون خطبه سیاه و زیبا و در اون خطبه شورانگیزی که وجود مقدس بانوی بزرگوار بسرا حضرت فاطمه سلام الله علیها شخصیت عظیم و شأن تاریخ بشریت در مسجد خواندن در فلسفه احکام که بررسی میکردن اینجا رسید که فهمیدن خداوند سبحان سلام رو بر مسلمانان واجب کرد، خداوند فریضه کرد نماز را بر مسلمانان به خاطر اینکه اینها رو تطهیرن لکم، به خاطر اینکه اون کبر رو از وجودتون ببرد، شما رو پاک کند از کبر. یعنی اثر اصلی نماز در وجود انسان خشوع است، انسان رو خاشع میکنه. این وقتی است که انسان در قرآن با ذکر خداست. اگر انسان بدون ذکر باشه متکبر میشه، وقتی ذکر با انسانه انسان خاشع میشه. و بنده بدون شک میگم، این رو خیلی مخلصانه و خیلی صمیمانه میگویم به شما عزیزان و هر کسی که بعدا هم صدای بنده رو بشنوه، که بنده یافتم این رو در مجموعه تحقیقات و مطالعات خودم که اولین عامل رهایی و موفقیت و به جایی رسیدن انسان خضوع است، و بالاترین عامل واپس ماندن و در پشت حجاب زندگی کردن ما شرک است. باید برگردیم به اون قصه اول آدم و ابلیس. ابلیس شدن از کبر شروع می شود، آدم شدن از چه شروع می شود؟ از خضوع آغاز می شود. هنگامی که به ابلیس می گوید چه کردی، چرا چنین نکردی، می گوید خلقت و منتیل و خلقت و منار، چنین و چنان قیافه می گیرد، با خدا احتجاج می کند. هنگامی که به آدم می گوید به چرا از این خوردی، می گوید ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا تسلیم، اون که می گویی قبول دارم، خاضعانه اقرار می کنم، تسلیم می شدم و می پذیرم. آنگاه بهش می گن سم اشتباه و رب و فتاب علیه فهده بعد تطلق آدم و مدبر می دی کلمات خدا می بارد به دل آدم. بعد از این که آدم خضوع می کنه، بعد از اون که شیطان چه برشان می گن بهش می گوید فخرج در کوی نیشنامان ما را بذار ندارد، گر تو نمی پسندی تغییر به قضا. خود چهتر بزرگترین عامل ما و پسماندن 900 حجاب است که یکی از اون حجاب ها خود ما هستی. خود خشوع و خضوع عامل موفقیت در رسیدن به حقیقت. اگر دست کسی بخواد به دامن اولیا و خدا هم برسد با خشوع میرسد، اگر دست کسی بخواد به خدا هم برسد با خشوع میرسد. با اون کسی که چیزی که دست رو قطع میکنه چه برسد، اگر کسی بخواد به دانش و علمی برسد تا مقابل معلم خضوع نکنه به جایی نمیرسد، تا مقابل معلم کبر داشته باشد به هیچ جا نمیرسد، از خشوع نمیرسد. اینی که گفتن برکت العلم، برکت العلم، برکت علم واقعا در تواضع نسبت به استاد است. این یه حقیقتیه، برمیگرده به اون استاد اول و متمرد اول و شاگرد ممتاز اول و همون قضایای اول خلقت و آفرینش. و اینها از نماز میاد، اینها از ذکر، اینها اگر باشن نماز باقی است. در واقع این نباشه متاسفانه دیگه ما دچار مشکلات بعدی هم خواهیم شد. بذار خداوند فرمود بود این در هر حال با شما باشه. بنده دوست می‌دارم که از اینکه دو جمله‌ای که از زبان معصومین خدمت عزیزان استفاده کنم بیشتر شما را در فضای معنوی ببرم، و از این کلمات حضرات معصومین علیه الصلاه و السلام غافل نباشید. اولا بدانید ان العبد فرمود، ان العبد اذا قام الى الصلاه، هنگامی که انسان نیست با خدا سخن می‌گوید در نماز، خوب دقت کن این نقضت این جمله، فکر می‌کنم شنیده باشید این رو، رفع الله حجاب بینه و بینه، خدا اون حجاب هایی که بین خودش و بین بنده وجود دارد برمی‌دارد. اذا قام العبد، هنگامی که می‌ایستد انسان در نماز، خداوند حجاب هایی که بین او و بین انسان وجود دارد و وقتی حجاب برداشته شد بعد چی میاد به طرف ما؟ همه چی میاد به طرف ما؟ حجاب ها برداشته شد و واجهه به وجهه، و خدا با وجهش مواجهه می کند، به رو در رو می شود با بنده خودش، یعنی بدون واسطه، بدون واسطه. شما در نماز واسطه ندارید، بدون واسطه. و قامت الملائکه من لدن من کبهی الى الحبیب یا سلون به صلاته، و خدا از شانه تا پا، بگید از فرق سر تا پای او، پیرامونش ملائکه رو موظف می کند که همونطور که اون در حال نماز است، اونها هم برای او تحییت و درود میگویند و با او صلات میگذارند. یعنی یک فضا و حاله از قداست وجود انسان رو در نماز میگیرد. حالا بیاید این اون ذکر الله حقیقی است. حالا ببینید اگر متاسفانه این قدر بشه در وجود ما چی میشه، اینو خوب دقت کنیم. من متاسفم که این حدیث رو میخوانم، یعنی برای خودم متاسفم که این حدیث رو میخوانم. من لم تنه صلات رو من از فحشان من ممکن. اگر کسی نماز میخواند اما باز هم جلد فحشان من ممکن میگردد، باز هم دروغ میگرد، باز هم ظلم میکند، باز هم حقوق بندگان و خدا رو زیر پا میگذارد، باز هم زشتی مرتکب میشود، باز هم چنین مثالی رو انجام میدهد، لم تزد کن، یعنی همون دوری از خدا، یعنی همون نماز دیر کنه موجب چیز میشه؟ موجب دوری او از خدا میشه، نه موجب این چه طبعی را در مسلم. اذا صلى العبد فلم يتم رکوعها، وقتی انسان نماز میکند رکوع رو تمام نمی کند، ولا سجودها، اون سجود رو تمام نمی کند، تمام رکوع و سجود، نه اینکه این خوب رکوع نمی کند، خوب سجود نمی کند، یعنی این آثار خشوع با خودش بعد از نماز نمی کند. اینها فقط تو نماز کاری انجام میده و تمام می شود. لفت کما یلف و ثوب الخلق ثم یضرب بها وجهه، این نماز رو می پیچن مثل اینکه یک پارچه کهنه رو دور می افکنن، پرد می کنن تو صورتش ملائکه الله، میگن نمازت مال خودت، اینو مانند یه پارچه کهنه پرد می کنن تو صورتش، میگن این در حد خودت می مانن، این نماز تو را به جایی نمی رسن. وقتی که ما متوقف می شیم تو نماز، لذا فرمود خداوند سبحان که ازا و زیتم الصلاح حواست رو جمع باشه مسلمان ها. من تأکید بیشتری کردم، خدا می داند برای خودم و بعد هم برای دوستان توجه کنیم، توجه کنیم واقعا. وقتی که ما می ایستیم به حال در نماز، این توانگیری است، ما داریم سوخت می زنیم به تعبیر عامیانه، ما داریم انرژی می گیریم در نماز، ما داریم خودمون رو شارژ می کنیم، تخلیه شدیم زور با شارژ می کنیم خودمون، شارژ شدیم باز خودمون شارژ میکنیم، باز عصر شارژ میکنیم، مغرب شارژ میکنیم، عشا شارژ میکنیم. این شارژ باید با شما باشه تا نوبت بعدی، یعنی با همون توان نماز باید برید جلو و بعد ببینید هیچ مانعی که شروع تو میمونه اگر اینطور برید جلو، بعد ببینید آیا عصبانیت میگیره شما را، بعد ببینید آیا شما میخروشید مانند بعضی از نعوذ بالله فرمایش حضرت باقر رو عرض میکنم که شیعتنا لا یهر و هرین الکلب، شیعیان ما مانند سگ پاراسته میکنن. و بعد اینطور میشه دیگه، وقتی انسان با اون حالت میره جلو و با اون ذکر نماز، با اون خضوع و با اون خشوع در زندگی برخورد میکنن، بعد خودش از برخورد و رابطه نیک با دیگران لذت میبره، بعد میفهمیم اصرار خدا بر نماز یعنی چی و چه آثار و چه پیامدهای مبارکی در زندگی برای انسان میتواند این فریضه بزرگ الهی داشته باشه. بنابراین فرمود که مسلمانان شما بناعت این حال نکنید، وقتی که ذکرتون و نمازتون تمام شد آثار این رو با خودتون استمرار بید. خب این نکته ایست که خدمت عزیزان بازگو کردن. پاره از مفسرین بنابر بعض از روایت از این آیه شریفه استفاده بیان کردن، هیچ ایرادی ندارد که این مطلب و اون مطلب هر دو با هم باشه، و گفتن از این آیه هم استفاده میشد به ازا و زیتون و صلاح، یعنی هنگامی که قضای نماز میکنی اینطور معنا کردن. فذکر الله، می توانید نمازتون رو بخوانید، ذکر کنید خدا را قیاما قعودا علی جنوبکم، یعنی از این مراتب نماز رو هم در بعضی از حالات بعضی ها خواستن استفاده کنن. خب نماز حالات اول اون ایستاده است، اگر کسی مشکلی در ایستاده داشته می کنن می نشین، قیام نیست، قعود است، اگر نتونست به پهلو می خوابد علی جنوبکم، بر پهلو می خواند نماز رو، به پشت می خواند نماز رو. عده ای خواستن بنابر بعض از روایات این استفاده رو نیز از آیه شریفه در کنار آن مطلب داشته باشن که این هم پسندیده است. بدون بال اون فرمود فعزت معننتم فعقیم و سلات، و هنگامی که عزت معننتم اتمعنن یتمعنن و اتمینان نیست به شما می گوید، به هنگامی که اتمینان برای شما آمد، اتمینان می نیشید وقتی که کشتی دارد تو موج حرکت میکنه، یه مرتبه موج میخوابد کم میشه، کشتی هم لنگرش رو میندازن آرامش پیدا میکنه، اینو میگن اطمئنت السفینه، اینو میگن اطمینان. حالت طمأنینه و اطمینان این حالت آرامش است، حالت آرامش بعد از طوفان است، اون حالت سکونت و به اصطلاح نرمش است. فاذا اطمئننتم، هنگامی که تمام شد حالت اضطراب و جنگ، هنگامی که اون حالت خوف تمام شد، حالا نمازتون رو باید چی بخونید؟ چگونه بخونید؟ با شرایط عادی بخونید دیگه. اون حالت اورژانسی تمام شد، خب نمازتون رو طبیعی بخونید. فعلت معلمتم فعقیم الصلاه، نمازتون رو کامل برگزار کنید. عقیم الصلاه، نماز رو برگزار کنید، یعنی نماز رو کامل برگزار کنید. حالا در این چیز اصرار شد روی این مسئله، نماز عصر رو گفت، نماز خوف رو گفت، بعد فرمود فذکر الله، باز با نماز ذکر خدا بکنید، چنین و چنان کنید. از باب این که یه مقدار ذهن مسلمان ها آدم سا چقدر خدا به نماز اشاره می کند، چقدر خدا تأکید به نماز دارد، اما مسلمان ها مطلب اینه که ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی که خداوند هی اصرار دارد می کند این است که ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بر مؤمنین یک کتاب موقوت است. نماز را خداوند یک کتاب موقوت قرار داده است. هر دو واژه رو باید خدمتتون توضیح بدم تا این مطلب روشن بشه. کتاب به طور کلی از ماده کتب میاد. کتب یعنی چی؟ کتبه ای ثبته. وقتی یک چیزی رو ثابت میکنن در یک جا، این میشه کتب. اصلا کتابت و نوشتن، نوشتن را که کتابت میگن. چرا؟ چون شما حروف را کنار هم میذارید، کلمه میسازید، کلمات رو کنار هم میذارید، بعد اینا رو چکار میکنید؟ اینا رو به بند میکشید و اینها رو نگه میدارید. وقتی یه مطلبی رو به شما میگن، یه شعر خیالی رو براتون میخونن، یه مطلب نام رو براتون میخونن، بعد سری انتقام میگید، میگید به 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 چقدر زیباست، خیلی عالی گفتی. بعد که یک ساعت بعد فکر میکنید که چی گفت این آقا، بعد میگید اون شعری که گفتید چی بود؟ میگم اگر شما حفظ نکردید، میگم نبا مگه با یک بار خوندن، مگر ما اونت حافظه من قدیس که حفظ میکنید. میگه کاش که این رو به بند میکشیدید. چطور؟ قید العلم به کتابت، از فرمایشات معصومین دارید، علم را با کتابت به بند بکشید. این یه بیت رو که براتون خواندم زود بند رو برمیسید، بند خودم عرض میکنم. خیلی از محفوظات ادبی من مال در دیوار است. وارد مثلا دکتر شدم، دیدم اینجا یک اشعار خیلی خوبی نوشته است، شروع کردم به حفظ کردن. اگر حافظه مدد نکرد نوشته اومدم بیرون. وارد اتوبوس شدم، دیدم روی این دیوار اتوبوس چه دیدم، پشت این خاور، پشت این کامیون یه شعر خوبی نوشته است، به درد میخوره. این اینو سری نوشتم، اگر تو حافظه نقش نشد نوشتمش و از همینجا حفظش کردم. و خیلی از محفوظات ادبی رو از اندر و دیوار رو، از عبور و مرور رو، از همین مسائل این چنینی به بند کشیدم. به این خیلی کمک میکنه به انسان. قید العلم بالکتابت، کتابت را که کتابت میگوین، نوشتن را که کتابت میگن، به لحاظ اون که شما با نوشتن چیکار میکنید؟ تثبیت میکنید اطلاعاتتون رو، اینو ثبت میکنید و نگاهش میدارید. به این به اصطلاح از به خدمتون کتیبه ها که کتیبه میگویم، چون اینها ثوابت است، اینها باقی مانده است. 300 تا 400 سال این کتیبه باقی مانده است، این ثبت شده، این ثابت مانده است. در تقسیم بندی های سپاه ها در گذشته، به اصطلاح وقتی سپاه رو تقسیم میکردن، گروه جلو رو مقدمه الجیش میگفتن، پشت سر رو ساقه الجیش میگفتن، اون عقبه سپاه رو، دست راست سپاه رو میمنه میگفتن، دست چپ سپاه رو میسره میگفتن، اون وسط سپاه رو کتیبه میگفتن. چرا؟ به دلیل اینکه فرمانده ها کجا میستن؟ اینا میرن تو میمنه و میسره، دست راست و چپ سپاه، فرمانده ها جنگ، اینها عقب میرن، اینا جلو میرن. نه، فرمانده های سپاه همجوریشون کجا بود؟ یاشون وسط میدان بود و اینا همیشه ثابت بودن، نزا به اونجا کتیبه میگفتن. به وسط سپاه چون ثابت بود کتیبه گفته میشد. بعد به اون پهلوان اولش، اگر رستم بود، اگر نمیدونم اسفندیار بود، اون پهلوان اول وسط میگفتن چپ شل کتیبه، چپ شل کتیبه، یعنی قوچ جنگی این کتیبه، قوچ جنگی این کتیبه. پس به طور کلی در ماده کتبه چه افتاده است؟ تثبیت و ثبات افتاده است. به اون واجبات و به اون احکام و وظائفی که در شرع مقدس اسلام اینها ثابتند، اینها لامتغیرند، اینها الزامی است، به اینها کتاب گفته میشه. فرمود ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا، نماز یه واجب و فریضه ثابت است. همونطور که شما میگید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما کتبه، کتاب شده است، کتاب شده است. و شما خود بنده به اعتقادم به همین بوده است، بعد کردن در باب تفسیر، اگر پیغمبر یعلمهم کتاب و الحکمه، پیغمبر تعلیم کتاب و حکمت میکنه، اون کتاب این کتاب نیست. بلکه اون کتاب مراد همینه، یعنی پیغمبر واجبات رو تحلیل میکنه، اون امور ثابتی که شما نیاز به اون دارید پیغمبر بهتون تحلیل میکنه. پس بنابراین در شرع مقدس به اون مسائل ثابت لا یتغیر این تکون نمیخورن. شما الان 1422 اگر 2422 هم بیاد، اگر 10422 هم بیاد، کسی بخواد نماز بخونه، اولش الله اکبره، آخرش و السلام علیکم و رحمت الله. شکل نماز 10000 سال هم که بیاد عوض نمیشه، مدرنیزم باشد، پست مدرنیزم باشد، یعنی هر چی باشد، نماز با این حرفا فرقی نمی کنه. نماز با گردش روزگار ثابت میماند، اجزاء اون ثابته، ارکان اون ثابته. شما در هر شرایط زندگی کنید، اگر بخواید نماز بخونید باید قبله پیدا کنید، در هر شرایطی اگر بخواید نماز بخونید باید طهارت داشته باشید. نماز یه واجبی است که اجزاء اون ثابته، ما نمیتونیم به سلیقه خودمون عوضش کنیم. اینا تابع شرایط زمان و مکان نیست که بگوییم ضرورت زمان اقتضا میکند شما نمازمون رو به این شیوه بخونید، این زیباتر است و شیکتر است یا مؤثرتر است. نه، این کتابه. کتاب یعنی چی؟ یعنی تثبیت شده، این شکلش تثبیت شده، تغییر پیدا نمیکنه. گاه یه وظایف و احکامی است در دین که اینا عنصر زمان و مکان در او چه دارد؟ نقش دارد، اما نماز این حرفا رو ندارد. این تثبیت شده و ثابت است. به دنبال اون تبود النصرات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این که معنای کلمه کتاب، اما موقوتا دو معنا دارد. موقوت به یه احتمال به نظر بعضی ها از ماده وقت میاد، یعنی نماز واجبی است دارای وقت. اینی که میگیم در میدان جنگ اینطور نماز بخوانید، چون نماز واجب وقت داره، چون اگر نخوانید نماز فوت میشه. شما قاری از واجبات رو میتوانید بگویید ان شاء الله فردا، اما به نماز ظهر تو نمیتونید بگید ان شاء الله فردا، چون فردا شبه فکر فردا کنید، نماز فردا رو باید بکنید، اما الان نماز الان رو باید بکنید. نماز یه واجبی است دارای وقت، یعنی وقت نماز تعیین شده است. اول الصلاه لدلوک شمس و غسل الليل، خداوند اوقات نماز رو تعریف کرده و شما تو این چارچوب بدین نماز رو بخونید، از این وقت نباید خارج بشه. لذا اگر ما به شما تاکید میکنیم در باب نماز، چون نماز واجبی است که اگر تکان بدید سرتون رو میپره، وقتش از بین میرود، بانگاه شما بی بهره از این فضیلت میشید. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این کتاب موقوت است، وقت دارد و زمان دارد. ادعای معتقدن که این کتابا موقوتا، این موقوتاش به معنای توقیت، توقیت یعنی تثبیت، اینم همون معنا رو میده، یعنی یک واجب ثابت شده مسلم و لا یتغیر و تکان نخوردنی است، همان که اول سخن عرض کردم لا تسقط به حاله، که هرگز نماز ثابت نمیشود و پابرجاست. خب این هر دو احتمال از این لفظ برداشته میشه و میتوان استفاده کرد و معنای اول شاید مناسب تر باشد، که نماز یه واجب تثبیت شده یه دارای زمان است، این زمان ویژه‌ای دارد که ما در زمان خودش این عمل انجام بشه. اگر خارج از زمان باشد، مانند یه دارویی است که زمان مصرفش میگذره، بعد اون خاصیت اول رو برای شما ندارد. شما اگر این دارو رو در زمانی که طبیب گفته است گفته است این باید چه باشد؟ این 6-12 باشد، به این شیوه باید این دارو رو بخورید. و شما اگر این دارو رو به این شیوه نخورید در 24 ساعت چی میشه؟ اثر گذاری ندارد. در وقتش نخورید، خارج از وقتش بخورید، بی وقت بخورید، اون خاصیت رو در وجودتون نمیگذارد. نماز رو خالق نماز با این اوقات تنظیم کرده است، اگر به این شیوه بخونید در وجودتون اثر لازم رو میگذارد، و الا اثر کافی رو در وجود شما به عنوان درمان نمیگذارد. دارو درمانتون نمی کند، این نماز اونطور که باید درمان بکند به شما اثر نخواهد داد. فرمود ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خب تا اینجا این جملات رو خداوند سبحان و تعالی رو فرمود، من یه آیه دیگه میگم که برسیم اول بحث مستقلی که هفته آینده خدمت عزیزان تعریف میکنیم. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون و كان الله عليم حكيم. این یک آیه هم چون اومد تو میدان جنگ و مسئله نماز خوف مطرح شد، خداوند سبحان تذکر و یک انگیز آفرینی در ذهن مسلمانان می کنند. فرمود ولا تهنوا فی ابتغاء القوم مسلمونها، تهنوا از ماده چی میاد؟ از ماده وهم، وهم یعنی سستی و ضعف و زبونی. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، از خودتون ضعف و سستی در برخورد با دشمن نشون ندید، در طلب کردن و در پیگیری دشمن،
مبادا امتحان نشون بدید و ضعف نشون بدید و از موضع به اصطلاح ضعف برخورد کنید با دشمنان. نه نه، انگیزه داشته باشید. ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا، چون اینجا بررسی کنید از اینا، ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون. اگر شما در میدان نبرد و جنگ علم می‌بینید، علم با همزه به معنای ضد و لذت، یعنی اگر سختی می‌بینید، تلخی می‌بینید، اگر جراحت می‌بینید، اگر رنج می‌بینید در میدان جنگ، دشمنان شما هم دارن چی می‌بینن؟ رنج می‌بینن. شما در میدان جنگ به در برخورد با دشمن اگر دچار مشکل می‌شید، فإنهم يعلمون، اونها هم علم دارن، اونها جنگ است به تعبیر عامیانه حلوا پخش می‌کنن، اون می‌خورن شما هم می‌خورید، شما می‌زنید اونها هم می‌زنن. سختی ها و رنج هایی که در جنگ دارید شما دارید، اونها هم دارن، یعنی هر دوتون علم دارید. اما یه چیزی رو فراموش نکنید، اینجا به اصطلاح این آیه به نظر ما بحث انگیزشه. بحثی داریم در مدیریت، ما سه تا تئوری انگیزش داریم در مدیریت، سه تا تئوری اصلی داریم. خداوند اینجا داره ایجاد انگیزش میکنه در مسلمان ها، میگه مسلمان ها شما در میدان نبرد رنج دارید، اونها هم رنج دارن، اما رنج شما با گنج است، رنج اونها بدون گنج است. شما رنجی که دارید شیرینه، رنجی که اونها دارن تلخه. اگر شما به هدف و انگیزتون نگاه کنید، بعد احساس میکنید که اینها رنج نیست، بعد احساس میکنید که شما چقدر براتون مهم این علم و رنج، چقدر شیرین این نیش نیست بلکه نوش است. اگر شما درست انگیزه دارتون ایجاد بشه، بعد احساس میکنید که این دردهایی که میکشید، این قبهایی که میکشید، در دست فکرش که شعارتون باید سطور این باشه که گرچه خواهد این بند شادی شد، این بندتان آزادی شد. شما دارید برای کسی رنج میکشید که با شما اینطور برخورد میکنن. خداوند سبحان فرمود شما رنج میکشید، اون هم رنج میکشن، اما و ترجون من الله ما را یرجون، شما دلبستگی ها و امیدواری هایی به خداوند دارید که اونها هرگز چنین امیدهایی را در نزد ما ندارند. شما اولا رجا و وابستگی و توقع پیروزی را از ما دارید، خدا به شما وعده داده است نصر من الله و فتح قریب، یعنی شما پشتتون گرم در میداره، اگر این تیر رو میخورید، اگر این نیزه رو میگیرید، به امید این میگیرید که خدای تو ما را پیروز میکنی، نصر من الله و فتح قریب. میگید الله اکبر، حمله میکنید، میگید نصر من الله و فتح قریب، این نصر و نصرت را از خدا میبینید، رنج را میکشید به امید این به اصطلاح حمایت خداوند سبحان. و دوم اینکه اصلا شما این علم ها و درد ها رو برای آینده با انگیزه بسیار بلند آینده تحمل میکنید. وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی وارد شدن بر دختر بزرگوارشون در ایام خاص، این حدیث رو عرض کردم، دیدن که این دستاس در دست زهرای مرزی دارد میچرخد، وجود مقدس هست مشتبه یاد سن شدا دارن شیر می نوشن، رنگ در چهره بانوی خانه نیست، یه وصلیت خاصیست. پدر به دختر یه نگاه کرد، دختر به پدر یه نگاه کرد، بیواسطه یه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم، با هم خیلی با نگاه صحبت کردن. بعد یک مرتبه وجود مقدس نبی مکرم رو باز کرد و اون دختر هم فاطر بکش مرارت دنیا را فإنها حلاوة الآخرة. فرمود دخترم این مرارت ها که تو میبینی، علم ها که تو میبینی، همش این چیز با این انگیزه که تو داری توی خونه خدمت میکنی، با این انگیزه که تو این دسترها میچرخانی به این کودک رو زیر سینه داری، و با این انگیزه و وجودی که تو با علی زندگی میکنی و علی رو تحمل میکنی و زندگی که با علی کار کسی نیست جز تو فاطمه جان، بدان تمام اینها حلاوته، اینها شکل ظاهریش، اینها شکل ظاهریش رنجه، اما تمام اینها گنج است. اگر این چنین است هر که، اگر این چنین است بگو هر که بیشتر، هر که بیشتر همو پیشتر، هر کسی که بیشتر بره از این رنج او پیشتر است و او جلوتر است و او تقدم دارد. اینجا خداوند داره تمهید رو میده، شما رجاء به این دارید، شما رجاء به امید به این دارید، لذا خداوند سبحان این بر خود رو با شما دارد، اما کفار این رو ندارن، این انگیزه ها رو ندارن. و کان الله علیما حکیما، و خداوند سبحان علیم حکیم است. در شأن نزول این آیه تمام شد بحث تفسیر این تمام نامه بحث افتادم بخوام گفت، اما در شأن نزول این آیه اینو مرحوم شیخ طوسی در قلیان داره در جلد سوم برای تبرسی هم داره، تبرسی مقام مفسرین هم نقل میکنه، میگن این آیه و این وعده و این به اصطلاح انگیزشی که خدا ایجاد میکنه در مسلمانان این مربوط به جنگ احد است. میگن این آیه اونجا نازل شد که مسلمان ها بعد از اینکه شکست خود ظاهر خوردن در احد ضعف نشان دادن، این مقداری این آقای ضعف نشان دادن خداوند بهشون برات هنو وحن و سستی نداشته باشی کار خودتون انجام بدی. اون پایان جنگ احد خیلی مهم بود و همین خیلی مؤثر بود، این انگیزه که ایجاد شد که موجب شد دیگه کفار قریش به مدینه حمله نکردن، راهشان رو گرفتن فرار کردن، بار که پیروز بودن فرار کردن تا مکه نایستادن، مسیرش رو گرفتن رفتن. چند تا صحنه عالی بود. خود این نزول آیه خیلی روحیه داد به مسلمانان. وقتی کار به اونجا رسید که این گاهی عرض کردن در خاطرات خدمت عزیزان، ابو سفیان بالای بلندی ایستاد گفت یوم به یوم، اسم پیغمبر رو بود، گفت یوم به یوم، اون روز به امروز، بعد را با احد عوض کردیم. پیغمبر به مسلمانان گفت بگید جوابش رو بدید، بگید نه لا یصل الیوم، این دو تا روز با هم نیستند، شهدا ما امروز در رضوان الهی هست یرجون من الله، اما شهدا شما در کشته شدگان شما در قعر جهنم و دوزخ هستید، پس دو روز ما با هم یکی نیست، ما هر دو روز پیروزیم، هم اون روز هم امروز هم بعد هم بعد، شما در هر دو روز شکست خورده اید، هم امروز هم دیروز. این زیبا پاسخ داد پیغمبر به مسلمان ها، گفت با فریاد پاسخ دادن. ابو سفیان دید که اینطور شده است، داد زد که به یاران خودش بگوید فریاد درآورید، شعار بدهید که نحن لنا العزا، بت عزا رو بگید رخ بکشید، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم که ما رو عزت داد، شما چی دارید؟ پیغمبر فرمود با هم برآورید الله مولانا ولا مولا لكم، ما الله را داریم به عنوان ولی مولا، اما شما چنین ولی مولایی را ندارید. در جنگ بت خوبل رو که کوچکتر بود آورده بودن، ابو سفیان در مقام سوم به مرتبه سوم گفت بت خوبل رو دست گرفتن، داد زدن همه اعلو خوبل، اعلو خوبل، یعنی زنده باد خوبل، زنده باد خوبل، جنگ تبلیغاتی است، زنده باد خوبل. پیغمبر فرمود شما پاسخ بدید که الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، شما این رو پاسخ بدید مسلمان ها. دیگه کم آورد ابو سفیان، وقتی که پیغمبر این رو گفتن مسلمان ها روحیه پیدا کردن، روحیه پیدا کردن. این داخل پرانتز از این کنم نکتب تمام شد، آگه همین رو گفت شما رجال دارید که اونها ندارن، این روحیه اومد و کار به اونجا کشید که مسلمان های شکست خورده، تیر خورده، زخم خورده شروع کردن به تعقیب این قریشیان پیروز و اینا رو فراریشون دادن. مثلا فرسان با این انگیزه که درشون ایجاد شد و با اون کاری که پیغمبر انجام دادن، با اون هنر تبلیغی پیغمبر، یعنی پیغمبر جواب چی رو با چی دادن؟ جواب شعار رو با شعار دادن. وقتی اون شروع کرد جنگ روانی درست کردن، پیغمبر پاسخش رو با جنگ روانی حقیقی دادن. وقتی شعار کاذب داد، پیغمبر شعار صادق دادن. وقتی خواست بازیگری کنه در اذهان، پیغمبر بازی را با بازی حقیقی جوابش دادن. یه چیزی که امروز ما مسلمان ها نداریم در سفر، یکی از عوامل عقب موندن ما مسلمان ها تو صحنه دنیا که نمیتونیم اون چه داریم عرضه کنیم و ازش دفاع کنیم، اینه که ما با ابزارهایی که امروز دنیا از دستاوردهای خودش دفاع میکنه ما دفاع نمی کنیم از دین ما، با ابزارهایی که اونها معرفی میکنن خودشون رو ما معرفی نمی کنید. درستش اونا اگر نابجا به کار میبرن، بنده و جناب عالی باید اینترنت رو به درستیش به کار ببریم. اونا اگر به شکل غلط خواستهای خودشون رو منتقل میکنن، ما به شکل صحیح برنامه‌ریزی از دوستان جوان من که اینجا نشستن احتمالاً دیدن، حالا من به لحاظ اینکه فرصتش رو ندارم و لایبایی نبود که این رو نگاه کنم از اول تا آخرش، من سعی کردم اون هایلایت مثلا اون بخشای اونچنانیش رو نگاه کنم. این ماتریکس 4 ساعت این فیلم، 4 ساعت فیلم ماتریکس، یعنی اون پیام آخر این فیلم وقتی به اوج میرسن میشه کی؟ میشه منجی، یه یهودی و سهیون میشه منجی به شریعت. شاید پرحزینه ترین فیلم، یکی از پرحزینه ترین، این سال 2500 رو داره نمایش میده این فیلم، 500 سال جلوتر هم که به بشر باز کی نجاتش باید بده؟ باید یهودیت منجی کره زمین باشه. صحبت از مهدیان رسول نیست، مسلمان ها خبری ندارن، یهودیت منجی خواهد بود. دارم میاد تو زن جوان بنده و جناب علی از این طریق به اون صحنه های جذاب و هنری که فیلم فیلم ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری میلیاردی که به این فیلم شده است از خود پوشن این فیلم های سال هم بوده است دست بچه های ما میشه این فیلم خب نتیجه این میشه ما از اون شیوهایی که باید دفاع کنیم از هوای خودمون دفاع نمی کنیم خداوند اساساً به همه ما مسلمان ها اولا شناخت لازم از شریعت و حقیقت خودمون رو عنایت بفرمایید ما رو به قدرت دفاع حقیقی از اسلام مجهز بفرمایید مسئولیت پذیری به همه ما مسلمان ها مرحمت بفرمایید سلام و سلام بفرمایید دوست می‌دارم که خطاب مهمه است خواهم که صحبت از نماز خوب شد نمیتونه انسان بگذره از کنار این نماز خوب و یادآوری اون صحنه خوف واقعی و نماز واقعی خوب را نکنند اون صحنه ای که وجود مقدس حضرت مولانا ناصر فرمودند به حبیب ابن مزاره که برید فرصت بگیرید که نماز بخوانید وقتی اومد صحبت کرد حبیب با کما گفتن ان صلات الحسین لا تقبل چون نماز حسین رو خدا قبول نمیکند لذا ما اجازه نماز خواندن به او نمیدیم اشهد ان لا اله الا انت السلام و اعطيت الزكاه وجود مقدس هست در شهر یارانشون گفتن یا ابن رسول الله نمیشه باید بخونیم نماز در خدمت شما ما میخواهیم به جماعت گروه عاشقان ایستادن جان بازان خط مقدم حضرت سید شهدا ایستادن با جمعی دیگه از یاران نماز خوف بخوانند دارن نمازشون رو برگزار میکنن اما خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده عفون جگر تهارت کرد نماز تمام شد نشد تمام شد حضرت بلند شدن دریدن شعب ابن قرظه انصاری رو زمین افتاده است تیر وارد چشمش شده دو تا چوبه تیر اومده تو چشم مقابل صف ایستاده است دفاع از حسین رو دعوی میکنن جانش رو مقدم کرده که حسین نمازش رو بخونه حضرت دریدن بعد از نماز تغییر نمازشون این بود دریدن سر اون رو گذاشتن رو زمینشون سر رو روزانه گرفتن با یک چشم خونالود میبیند با چشم دیگه هم که نمیبیند یک چیزی از سیمای وجود مقدس مولانا در حسین میبیند حضرت نگاهش کرده اون نگاهی به مولانا کرد احساس میکنیم چی گفت به حضرت چی خواست از امام حسین چه جمله این گفت آقا اینا چی بودن این بزرگان یک مرتبه سلام رو در آخرین لحظات بلند کرد که مولای من و آقای من اترزا عنی یا ابا عبدالله آیا دیگه از من راضی هست که کارنامه من رو امضا بکنی و سیر پاک کنی یا نه؟ اتر و زوان نینا و محمد الله آیا به من نمره قبولی میدید یا من منفوزه شدن در کلاس شما مشروط شدن چیست؟ اتر و زوان نینا و محمد الله سریعا وجود مقدس رسول شفم در آری به خدا رسم نه تنها من از تو راضی هستم من که جد در رسول خدا از تو راضی است مادرم فاطمه از تو راضی است پدرم علی از تو راضی است و این بشارت رو میگم تو همینطور که الان مقابل من ایستادی انت امامی فی الجنه تو در بهشت هم مقابل من خواهی ایستاد پس تو یه تقاضا دارم الان که میگسی به منظر جبن رسول خدا سلام من را هم برسان و بگو حسین به زودی در شما و ملحق خواهد سلام با قرده کن یا اهل بیت النبوه